گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به رادیو آزادی خوش آمدید. ولسوال جلریز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را در دست گرفتند. آتش بس میان اسرائیل و حماس و 11 روز خشونت مرگبار پایان داد. بحث داریم در مورد منهدم شدن بیش از 10 پایه برق در افغانستان.
چرا سرمایه ملی مورد هدف قرار میگیره؟
و مادری که پس از به دنیا آوردن کودکش به اثر بیماری کووید 19 40 روز در کما بود.
من باید فوراً به شفاخانه برمیگشتم، زیرا بسیار مریض بودم، تنفس کردن نمیتوانستم.
پیش از همه اینها خبرها.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با خبرهای افغانستان و جهان با شما. نخست سرخط خبرها. ولسوالی جلریز میدان وردک به دست طالبان سقوط کرد. رئیس جمهور سابق امریکا جورج دبلیو بوش میگوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. تفصیل اخبار. ولسوال جلریز ولایت میدان وردک تایید میکند که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. خلیل رحمان ولسوال جلریز به رادیو آزادی گفت که 25 سرباز به خاطر کمبود اسلحه و مهمات به طالبان تسلیم شدند و بنای ولسوالی و قماندانی امنیت تحت کنترل طالبان است.
امروز ولسوالی همراه قماندانی و مدیریت امنیت امروز سقوط کرده.
با گفته ولسوال، قماندان قطعه خاص، مدیر امنیت و اکتداد دیگر از افراد نظامی در دست طالبان اسیر می باشند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا می گوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. آقای بوش در صحبت با تلویزیون فاکس دیروز گفت ترس دارد که در عدم حضور قوای امریکا در افغانستان برای تروریستان یک خلا ایجاد شود. جورج دبلیو بوش افزود و همیشه هشدار داده که نبود حضور امریکا در افغانستان یک خلا ایجاد می کند و شاید سبب برگشت کسانی به قدرت شود که با زنان همچون موجودات درجه دوم برخورد می کنند. جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا اعلان کرده که 2500 سرباز باقی مانده این کشور را از اول ماه می تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می کند. قماندان قوای مرکز امریکا در همین هفته گفت خروج قوای امریکا از افغانستان 13-20% تکمیل شده. پیمان ناتو هم در نظر دارد که همزمان با بیرون شدن قوای امریکایی از افغانستان 7000 سرباز خود را از این کشور خارج کند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختمان بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند 35% تکمیل شده. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره امروز جمعه به رادیو آزادی معلومات بیشتر داد.
تا حال کار ساختمان بخش دوم 35% پیش رفته. این بند برزش 2.9 میلیون دلار امریکایی ساخته می شود که مجموعاً ظرفیت تولید 151 مگاوات برق را دارد. 1 میلیارد متر مکعب آب در آن ذخیره می شود.
اداره ملی تنظیم آب می گوید با تکمیل ساختمان بخش دوم بند کجکی کمبود برق در ولایات هلمند و کندهار کمتر خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه های اسلامگرای فلسطینی پایان داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از این آتش بس استقبال کرده گفت که این توافق بعد از گفتگوهای سطح بالا بین امریکا، مصر، اداره فلسطین و سایر کشورهای شرقی میانه صورت گرفته است. فلسطینی ها بعد از آغاز آتش بس از ساعت 2 صبح 21 ماه می به وقت محلی به سرکای غزه سرازیر شدند. یک شخصیت ارشد گروه حماس در سخنرانیش به هزاران تن در شهر غزه ادعای پیروزی در این درگیری را کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلان کرده که در روزهای آینده به این منطقه سفر خواهد کرد تا با وزیران خارجه اسرائیل و اداره فلسطین و سایر رهبران منطقه دیدار کند. در نتیجه درگیری هایی که دهم ماه می آغاز شده بود، به گفته مقام های صحی غزه، در نتیجه صدها حمله هوایی اسرائیل 232 تن عمدتاً کودکان و زنان کشته شدند. مقام های اسرائیل نیز کشته شدن 12 تن در آن کشور را تایید کردند. و وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دیروز 20 ماه می بر دو قمندان گروه حوثی های یمن تحریم های را اعلان کرد. حوثی ها در حال حمله برای تصرف آخرین سنگر شمالی حکومت یمن هستند. هدف این حملات تصرف منطقه غنی مارب است. با گفته وزارت خزانه آمریکا، این تحریم‌ها بر محمد عبدالکریم الغماری، قمندان ارشد حوثی‌ها که حمله بر شهر مارب را رهبری می‌کند، و یوسف المدانی، یک رهبری دیگر این گروه وضع شده است. پیش از این تیم لیدرکینگ، نماینده خاص آمریکا برای یمن، از حوثی‌ها خواسته بود که تنش‌ها را کاهش داده و به طور جدی با تلاش‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس یکجا شوند. مورد حمایت ایران قرار دارند و بر ضد حکومت یمن که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده می جنگند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت می کند. پایان اخبار.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. 1:07 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به جزئیات خبر در مورد سقوط یک ولسوالی ولایت میدان وردک به دست طالبان. طوری که در خبرها هم آمد، خلیل رحمان یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند. تا کنون والی و یا قماندان امنیه ولایت میدان وردک این خبر را تایید یا رد نکردند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
با عرض سلام، مسئولان محلی تایید کردند که ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک به دست طالبان سقوط کرده است. خلیل رحمان یادگاری ولسوال جلریز به رادیو آزادی گفت که ساختمان ولسوالی به گونه کامل در تصرف طالبان در آمده است. او گفت بله، ولسوالی سقوط کرده است. 25 سرباز به دلیل نبود سلاح و مهمات به طالبان تسلیم شدند. ولسوالی و قماندانی امنیه ولسوالی در حال حاضر در دست طالبان است. تعدادی از سربازان کشته شدند، اما حالا حکومت نیروی هوایی و زمینی فرستاده است. حالا چی فایده دارد؟ ولسوال جلریز همچنین تایید میکند که قماندان قطعه خاص در این ولسوالی مسئول امنیت ملی و چندین افسر نیز در حال حاضر در نزد طالبان هستند. خلیل رحمان یادگاری همچنین گفته است که 3 روز پیش در مورد تهدیدات جدی که متوجه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک بود به مرکز خبر داده بودند، اما هیچ کمک به نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی نرسید. والی و قماندانی امنیه میدان وردک هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. اما دقایق پیش یا لحظات پیش روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که تحرکات طالبان در ولسوالی جلریز بسیار شدید وجود داره. اونا بعض مناطق را ممکن در تصرف هم آورده باشه، اما آقای احمدزی گفت که نیروهای امنیتی در چوکات یک پلان منظم به دوج عملیات خواهند داشت و مردم خواهند دید که تمام به گفته ازو دشمنان اوج سرکوب خواهند شد. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده نوشته که ولسوالی جلریز در تصرف آنها قرار دارد و شمار زیادی از نیروهای امنیتی نیز به این گروه تسلیم شدند. در همین حال شریف الله هوتک معاون شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 40 نیروی امنیتی به دست طالبان افتادند. او میگوید ولسوالی جلریز را پس از 5 روز محاصره طالبان امروز تصرف کردند. نیروهای امنیتی موجود در ولسوالی مجبور شدند که به طالبان تسلیم شوند. 37 نیروی امنیتی به دست آنها افتادند. حکومت در این 5 روز به این نیروها هیچ گونه رسیدگی نکرده است. این در حالی است که دیروز طالبان ادعا کردند که ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان را نیز در تصرف درآوردند. و مقدار مهمات و وسایل نظامی نیز به دست آنها افتاده است. در حال حاضر در چندین ولایت افغانستان مانند بغلان، هلمند، قندهار، غزنی، لغمان، میدان وردگ و شمار ولایت های دیگر از درگیری های شدید خبر داده شده است.
تشکر از شما. شنیدید که خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جرلیز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند. لحظات پیش با آقای یادگاری صحبت کردم و از او پرسیدم که ولسوالی چه وقت و چه گونه به دست طالبان افتاد.
ولسوالی جرلیز از تاریخ 26 رمضان تا دیروز زیر تهدید بود و ما از تاریخ 26 رمضان با ارگان‌های امنیتی و بلندرتبا همیشه با تماس بودم و همیشه ساعت به ساعت گزارش در شورای امنیت می‌دادم، اما متاسفانه که هیچ نوع همکاری همراه ما از مرکز صورت نگرفت که باعث شد که ولسوالی سقوط بکنه. ولسوالی 8 پستاد سقوط کرده دین روز و دین روز و پری روز سقوط کرد و این روز ولسوالی امرای قماندانی و مدیریت امنیت امروز سقوط کرد. ولسوالی بشن عموم کلش همه هیچ سقوط کرده و یعنی نیروهای امنیتی چون قوات های هوایی از کمک نامد، کماندو نامد و اثر کمبودی مهمات ولسوالی سقوط کرد.
خب شما فعلا در کجا هستین؟ نیروهای امنیتی که در ولسوالی بودن با کجا رفتن؟ از وضعیت خود میشه برای ما کوتاه بگوین.
نیروهای امنیتی که قماندان در آخرین وقت تسلیم شدن چون مهمات نداشتن، بسیار تلاش ما زیاد از میدان شهر کردیم، با رئیس صاحب جمهور صحبت شد، با شورای امنیت صحبت شد، با وزیر صاحب دفاع صحبت شد، با لوی دریسیت صحبت شد، اما متاسفانه که کمک واجبی نشد. با کمبود مهمات قماندان امنیت ناگزیر شد که تسلیم شود.
بله، اما شما کجا هستین فعلا؟ از کجا با ما گپ میزنین؟
فعلا از مرکز میدانشهر با شما صحبت میکنم.
بله، حتما درگیری هم صورت گرفته در ای جریان، از تلفات و خسارای احتمالی اگر برای ما بگوین.
خسارات ملکی بسیار زیاد است. خانه مردم با سیاران بند زده و زمینی هم طالبا 8 خانه را که خانه خودم هم هسته در امسای هم که 8 خانه در گردبر بدوار هم سخته، دیگه خانه مدیر اسبق امنیت ملی را در داده و خانه قماندان زنبور را در داده، خانه زینمی تو تلفات ملکی هم 1 نفر داریم و تلفات نظامی تا 31 نفر داره.
مردم محل در چی وضعیت هستن؟ مردم هم مجبور شدن فرار بکنن؟ چطور اطلاع دارین شما؟
اما مردم جلیس، مرکز جلیس بر آمدن، در کابل آمدن، در خانه یک مرد دوردش مانده، دیگه همگی از جلیس فرار کردن. فعلا چیزی که ما را خسته ساخته که آل خلص والی هم سکوت کرد، قماندانی هم سکوت کرد، مگم متاسفانه که تیاره حال ایراد کردشته و متاسفانه که تلفات به مردم رسیده روانه.
خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جرلیز ولایت میدان وردک بود که از سقوط این ولسوالی به دست طالبان سخن می گفت. کوشش کردیم با والی میدان وردک یا قماندان امنیه این ولایت هم صحبت بکنیم، آنها اما تا حالا دستیاب نیستند و این خبر را نه رد و نه تایید کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهوری ایالات متحده از آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس استقبال کرده، بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که صلح برای او اولویت دارد، اما اگر طالبان در فکر تصرف این کشور از راه زور باشند با مخالفت جدی روبرو خواهند شد. آقای غنی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به گفتگوهای جاری صلح از طالبان پرسیده که آیا اراده برای صلح دارند یا نه. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در گفتگو با واشنگتن پست بر طالبان انتقاد کرده که به گفتش در موضوع صلح جدی نیستند و خواست نظام اسلامی را دارند که هنوز آن را معرفی نکردند. همکارم گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان نمیتوانند اراده خود را با زور بالای مردم تحمیل کنند و اگر به خشونت ادامه دهند با گفته او با واکنش جدی مردم و نیروهای امنیتی افغان روبرو خواهند شد. آقای غنی در مصاحبه تازه‌اش با واشنگتن پست صلح را اولویت افغان‌ها خوانده، اما طالبان را متهم کرده که به جنگ ادامه داده و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. اما برعکس طالبان حکومت افغانستان را متهم کرده که در برابر گفتگوهای صلح مانع ایجاد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که پالیسی های حکومت در برابر طالبان باعث عدم پیشرفت مذاکرات صلح شده اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان همچنین در این مصاحبه خود نقش پاکستان را در پیشرفت گفتگوهای صلح مهم دانسته و تاکید کرده که فشارهای آمریکا برای جلوگیری از پشتیبانی اسلام آباد از طالبان بسیار مهم است. آقای غنی این احتمال را رد کرده که طالبان از راه نظامی افغانستان را تصرف کنند. او گفته است نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می توانند بدون حضور سربازان خارجی از خاک و مردم خود حفاظت کنند. رئیس جمهوری افغانستان اما در این بخش همکاری مالی جامعه جهانی با دولت این کشور را مهم خوانده است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مصاحبه با واشنگتن پست طالبان را به خاطر عدم جدیت در روند صلح و ادامه درگیری ها مورد انتقاد قرار داده است. آقای عبدالله هشدار داده که اگر طالبان راه نظامی را در پیش گیرند زمینه به یک جنگ دیگر فراهم خواهد شد و این به گفته او یک اشتباه و محاسبه نادرست خواهد بود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پاسخ به این پرسش که طالبان خواهند توانست در 2 سال آینده تمام افغانستان را به تصرف خود درآورند گفته است که این گروه تمام این کشور را تصرف نخواهند توانست، اما ممکن برخی مناطق در غرب افغانستان در کنترل این گروه درآید. آقای عبدالله بر راه حل سیاسی بحران کنونی افغانستان تاکید کرده و تفاهمی را مهم خوانده که حقوق تمام افغانها به شمول زنان و دستاوردهای اخیر این کشور در آن مسئول باشد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پاسخ به سؤال گفته که طالبان همواره در مورد نظام اسلامی صحبت میکنند، اما هرگاه در مورد آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زنان از آنها پرسیده میشود میگویند که در چوکات اسلام با آن مشکل ندارند، اما طالبان در مورد همین نظام اسلامی تعریف واضح بیان نمیتوانند. عبدالله عبدالله با آنکه خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان را بیدار کننده خوانده، اما اطمینان داده که نیروهای امنیتی این کشور می توانند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در مصاحبه با واشنگتن پست این را نیز افزودند که طالبان روابط خود با شبکه القاعده را قطع نکرده و هنوز نیز همکاری دارند. آقایان غنی و عبدالله ادامه این روابط را برای آمریکا خطرناک دانسته است. طالبان اما تاکید میکنند که پس از توافقنامه صلح دوحه تمام روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کردند، اما حکومت افغانستان میگوید که در 2 ماه اخیر در برخی ساحات تحت تصرف طالبان چندین تن از رهبران مهم شبکه القاعده را کشته است.
تشکر که با رادیو آزادی است. در روز جهانی چای وزارت تجارت افغانستان میگوید
سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس استقبال کرده. آتش بس به میانجیگری مصر 2 صبح امروز در نوار غزه به اجرا درآمد. بیشتر از همکارم بشنوید.
آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پس از 11 روز درگیری به اجرا درآمد. دو طرف به میانجیگری مصر روز پنجشنبه روی آتشبس توافق کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتشبس استقبال کرده و گفته که درباره آن بعد از گفتگوهای جدی سطح بالا بین آمریکا، مصر، اداره خودگردان فلسطین و سایر کشورهای شرق میانه توافق شده است. بایدن پیش از نافذ شدن آتشبس از نقش حکومت مصر برای دستیابی به توافق آتشبس ستایش کرد. او افزود:
Spoke with Prime Minister Netanyahu. Earlier today I spoke with President al-Sisi of Egypt. To Prime Minister Netanyahu.
با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز صحبت کردم. صدر اعظم نتانیاهو برای اطلاع داد که اسرائیل روی آتش‌بس متقابل و بدون قید و شرط توافق کرده است. مصری ها هم به ما اطلاع دادند که حماس و دیگر گروه ها در غزه نیز توافق کردند. این خصومت ها منجر به مرگ تراژدی بسیار زیادی از غیر نظامیان به شمول کودکان شده است. من صمیمانه تسلیت خود را به خانواده های اسرائیلی و فلسطینی که عزیزانشان را از دست دادند عرض می کنم و امیدوارم که زخمیان کاملا شفایاب شوند.
رئیس جمهور ایالات متحده که در قصر سفید صحبت می کرد همچنان گفت که واشنگتن متحد است تا با سازمان ملل متحد و دیگر ذینفعان بین المللی درباره انتقال کمک بشردوستانه به غزه در مشارکت با اداره فلسطینی کار کند. بعد از آن که آتش‌بس ساعت 2 صبح امروز به وقت محلی به اجرا در آمد، فلسطینیان به جاده های غزه برآمدند. یک چهره ارشد حماس در سخنرانی به هزاران نفر در شهر غزه ادعای پیروزی در جنگ کرد. او وعده کرد که خانه هایی را که در حملات هوایی اسرائیل تخریب شده اند بازسازی می کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که در روزهای آینده به منطقه سفر خواهد کرد و با وزیران خارجه اسرائیل و اداره خودگردان فلسطین و سایر رهبران در منطقه خواهد دید. مقام‌های صحی در غزه گفتند که در مجموع 232 تن عمدتاً کودکان و زنان در نتیجه حمله‌های هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که در این حملات زیرساخت‌های حماس هدف قرار داده شدند. مقام‌ها جان باختن 12 تن را در اسرائیل تایید کردند.
چای سبز را می‌پسندید یا چای سیاه را؟ امروز روز جهانی چای است. بیایید بشنویم که در افغانستان علاقمندان کدام چای بیشتر است.
امروز 21 ماه می روز جهانی چای است. نوشیدنی که شهرت جهانی دارد و طرفدارانش هم در افغانستان زیاد است. منبع اصلی چای چین است، اما مصرف این نوشیدنی در افغانستان نیز پیشینه چند صد ساله دارد. وزارت تجارت افغانستان میگوید سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بر اساس برآورده که وزارت صنعت تجارت انجام داده است، در سال 2020 بیش از 44 هزار تن چای سبز به ارزش بیش از 61 میلیون دلار آمریکایی و همچنان 21 هزار تن چای سیاه به ارزش 43 میلیون دلار آمریکایی از کشورهای مختلف وارد افغانستان شده است که در این کشور مورد استفاده قرار گرفت.
افغانان که به مهمان نوازی شهرت دارند، بخشی از میزبانیشان از مهمانان با چای است. افراد دارا و غریب همه با چای از مهمانشان استقبال میکنند. به دلیل علاقمندی مردمی زیادی به چای، در کنار خانه ها در شهرهای مختلف افغانستان، به ویژه در شهر کابل سماوارها و یا چایخانه ها ساخته شده است. رجب علی سماوارچی 70 ساله در قلب شهر کابل میگوید از 15 سال به این سو از آبهای این شهر چای تهیه می کند و مشتریانش عرضه می کند. او می گوید که چایش را در گلاس ها و چاینک‌های قدیمی عرضه می کند و با استفاده از درآمدی آن مخارج روزمره خانواده اش را تامین می کند.
چای دم می کنم. او از پغمان می رو تان کرد. خدا رو شکره که این مردمان به ما اعترام قائلن. خیلی صادقانه خدمت علال به مردم چای اساس او پغمان نل خدمت می کند.
گیاه چای حدود 5000 سال پیش در چین شناسایی شد و در قرن 11 میلادی شماری از مردم این گیاه را از چین به اروپا و دیگر کشورها انتقال دادند. رویا باشنده شهر کابل میگوید نوشیدن چای به عادت روزانه مردم مبدل شده است.
چای در فرهنگ افغانی یک جایگاه خاص داره و هر مجلس ما بدون چای کامل نیست و از چای باید همیشه وقت استفاده کنیم و خودم شخصا از چای زیاد استفاده میکنم. وقتی که استفاده نکنم برام سردردی به وجود میایه.
در حال حاضر افغانستان چای مورد ضرورتش را از هند، ایران، کینیا، چین، اندونزیا و سریلانکا وارد میکند. زعفران افغانستان به دلیل طعم و مزه شهرت جهانی دارد و گردشگران که به این کشور می آیند چای زعفران زیاد می نوشند و آن را به عنوان هدیه گرانبها برای خانواده و دوستانشان می برند.
درختیا نریوال سازمان سوایی
سوایی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد مادر برایتان میگوییم که پس از به دنیا آوردن کودکش به اثر بیماری کووید 19 40 روز در کما بوده. دکتران مطمئن نبودند که این زن زنده بماند و همین دلیل بهبود یافتنش را معجزه خواندند. بیشتر در این گزارش بشنوید. زلویا بدوناگی زن هنگری دکتران را شگفت زده ساخته. روزی که دخترش زاده شد بدوناگی به بخش مراقبت عاجل انتقال یافت. دخترش ناپسوگار نام دارد. در زبان هنگری به ناپسوگار درخشش آفتاب میگویند. از حامل شدن بدوناگی 35 هفته سپری شده بود که به ویروس کرونا مبتلا شد. او را به قرنطینه شدن به خانه فرستادند اما به زودی به شفاخانه برگشت. بدوناگی چونین قصه می کند.
من باید فوراً به شفاخانه برمی گشتم زیرا بسیار مریض بودم. تنفس کردن نمی توانستم و روشن شد که دچار سینه و بغل شدم. مرا نگه داشتند. خاطره های پراگنده دارم. می دانم که دکتر بسیار خوبی بود که برای منتقل شدنم به بوداپست مبارزه کرد و همان شب ناپسوگار با عملیات سزارین به دنیا آمد.
بدوناگی به بخش مراقبت عاجل شفاخانه در بوداپست منتقل شد و با استفاده از آله تنفس مصنوعی تحت مراقبت قرار گرفت. او هفته ها در حالت کما بود. همسرش جوزف بدو از نوزاد مواظبت کرد. او مطمئن نبود که مادر فرزندش زنده میماند یا نه. در آن وقت فقط 10% مریضان مثل بدوناگی زنده می ماندند. همسرش می گوید
دکتر گفت که همسرم در آن شب زنده نخواهد ماند. هیچ شانسی نبود. سپس در 24 دسامبر زمانی که در خانه مادرم کریسمس را تعجیل می کردیم دکتر زنگ زد و گفت همسرم کوشش می کند با من تماس بگیرد. متعجب شده بودم و با خود گفتم که چه طور امکان دارد؟ دکتر گفت که از خواب بیدارش کردند و او توسط چشمانش میخواست که ارتباط برقرار کند. روز بعد رفتم تا احوالش را بگیرم. او بیدار بود و با چشمانش به من پاسخ میداد.
زلویا بدوناگی زمانی که از کما بیرون شد درخشش آفتاب را در برابر چشمانش یافت. کودکی که ماها در بطنش بود.
سیوستر الوت پر ناک با
مرفه مرا چند روز پیش از سال نو بیدار کردند. اما تنها سال نو را به یاد دارم و پیشواز آن نوشیدیم. اما نمی دانستم با من چی می گذشت و شکمم اشاره می کردم تا بپرسم که چه وقت کودک را به دنیا آوردم. صحبت کردن نمی توانستم چون که ونتلاتور بود. سپس دکتر گفت که کودک پیشتر به دنیا آمده.
شکمون تکون مرکی و تکریگ
بلا مرکلی دکتر بدوناگی میگوید که شفا یافتن این مریض معجزه بود.
زمانی که مقدار اکسیژن اعضای حیاتی بدن کافی نباشد، آله تنفس مصنوعی یگانه راه نجات زندگی مریض است. قصه زلیفیا حیران کننده است. چون که از هیچ مورد پیچیده ای دیگر در اروپای مرکزی آگاهی ندارم که با استفاده از چنین یک روش حل شده باشد.
بدوناگی خوب بهبود یافته، اما بنابر زخم بستر هنوز به مشکل قدم می زند. او آفتاب و شنا را می پسندد و دوست دارد که روز با درخشش آفتاب یک جا شنا کند. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم.
ولسوال جرریز ولایت میدان وردک تایید کرد که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا میگوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختمان بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند 35% تکمیل شده. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان یک کمپاین آنلاین برای مسدود ساختن دفتر طالبان در دوحه را آغاز کردند. هشتگ دفتر دوحه را مسدود کنید حدود 22500 بار در تویتر به اشتراک گذاشته شده یا در مورد آن نظر داده شده است. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه های اسلامگرای فلسطینی پایان داد. و وزارت خزانه ایالات متحده امریکا بر دو قمندان گروه حوثی های یمن تحریم های را اعلان کرد. حوثی ها در حال حمله برای تصرف آخرین سنگر شمالی حکومت یمن هستند. هدف این حملات تصرف منطقه غنی از گاز مارب می باشد.
فشرده خبرهای مهم را از همکارم سید سمیع عباس شنیدید. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. حالا با همکارم ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
شنوندگان نهایت محترم، نظر به گزارش هایی که در داشتیم در دو هفته گذشته به شمول روزهای 13 پای انتقال برق در افغانستان مورد حمله قرار گرفت. این موضوع رو گفتیم رویش صحبت میکنیم. به نظر شما شنونده های محترم چرا سرمایه ملی مورد هدف قرار میگیره؟ قطع جریان برق مستقیما مردم بیگناه را متاثر میسازد. فکر کنین در شفاخانه ها برق نباشد چی حال خواهد شد؟ مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای صفی الله احمدزی رئیس عملیاتی برشنا شرکت، محترم آقای مصطفی آریا مشاور ارشد در افغانستان برشنا شرکت از طریق تلفن مهمان برنامه ماست. همچنان کوشش میکنیم که با آقای احمد تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح و آقای ظاهر عظیمی سخنگوی اسبق وزارت دفاع ملی هم تماس برقرار شود. فعلا محترم آقای مصطفی آریا مشاور ارشد در افغانستان برشنا شرکت از خط تلفن مهمان برنامه هستن. آریا صاحب، اول از شما آخرین معلومات که دست اول است از شما بگیریم.
فعلا متاسفانه از تاریخ 7 می تا به تاریخ 14 می که جریان همین یک هفته گذشته است، ما 14 پای ما تخریب شده، 13 نیست 14 است. که آخریش در خود نایه هفته شهر کابل بود که با تاریخ 14 می روزی تخریب شدم.
خب حال محترم آقای احمد تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. آسی صاحب می سوال عمده و اساسی ایست که چرا ای پایه های برق مستقیما به مردم ارتباط داره و یک مسئله عامل منفعه است، چرا مورد هدف قرار میگیره؟ این خود نه استراتژی است و نه دیگه، منتها چرا به این متوسل میشن؟ هیچ کسی را قبولم نمیکنن که کار کردن. در مورد از شما بشنیم هدفشان چی است؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتان. برعکس من فکر میکنم یک بخش از استراتژی نظامی، بخش از استراتژی نظامی که مرحله سومش است، اساسا زمانی که شهرها و شهرهای بزرگ به معاصری امنیتی و نظامی میه به جنگای چریکی، بعد از اینا میرن زیربناها را هدف قرار میتن روی سه دلیل و سه هدف. هدف اول ایجاد فشار سیاسی بالای حکومت است. هدف دوم این کارها به اعتبار سازی حکومت در تامین امنیت است و هدف سومشان ایجاد شکاف است.
آقای ظاهر عظیمی ما سخنگوی اسبق وزارت دفاع ملی، صحبت ادامه میدیم. نقطه کجا هست؟
از یک طرف شدت جنگ بسیار گسترده، به معنای دیگه انرژی نیروهای امنیتی بسیار مصروفه به مسائل جنگ. دیگه از طرف دیگه پایه‌های برق یک سیستم پراکنده دارن که بیشتر از طریق مسائل کشف و استخباراتی باید تعقیب بشه. فلاز با توجه به خلایی که وجود داره باز میتونن یک نقطه پیدا کنن که انتظار کنن کوه مزدم هم بیز مسئولیتی میشه. بیشتر اشاره کنند در راستای استراتژی اینه که مردم با مقابل دولت قرار بدن و از لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار بدن. اما نقطه اساسی دیگه هم هست که باید حتما اشاره کنیم، تا حال چندین گروهی که متهم به انفجار پایه برق بودن یا تخریب پایه برق بودن دستگیر شدن. هیچ معلوم نشد که اینا محاکمه شدن نشدن. بعد یک محاکمه علنی برای اینا برگزار میشد به جرم تخریب به اصطلاح منابع عامه و منافع عامه و محاکمه میشدن و جزای بسیار سنگین برای اینا داده میشد. این هم کمک کرده که تا دیگر دیگه فکر بشن که اگر ما دستگیرم کردن برو فردا آزاد میشین، دیگه باز ما تبادله میشین یا کار دیگه میشین. بعد یک جزای سنگین خارج از مسائل سیاسی به عنوان یک جرم برایشان تعیین بشه تا شامل از مسائل چیزم نشند شرط شروط و زمین. این هم تأثیر خود داشته. بر صورت اگر نتیجه گیری کنیم همین خلای استخباراتی و امنیتی رو آدم در اینطور شرایط کاملا احساس میکنه که باید روی قسمت که مربوط به تمام شهرونده بیشتر تمرکز صورت.
از این میز تشریف داشته باشین. آقای صفی الله احمدزی رئیس عملیاتی برشنا شرکت امامی لحظه ما رو میشنوند. احمدزی صاحب از شما یک سوال داشتم که وقتی که شما یک پروژه را بسلا روی دست میگیرین تمام مسائلش باید در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی شام نظر به او باید کارا شواسب. شما از این نقطه نظر مسائل امنیتی از ایره تا چی حد در پلانایتان در نظر داشتین؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. تشکر. قسمی که جناب عظیمی صاحبم تذکر دادن، پروژه های عامل منفی که در سیستم برق است پراگنده است و به شکل پراگنده است در تمام افغانستان. اگر ما شما درباره از این فکر کنیم در حدود 4000 کیلومتر میشه که 4000 کیلومتر از این اگر ما بر از این پلان امنیتی که قسمی که گفته شد تدابیر گرفته شد بسیار دشوار خواهد بود، ولی نظر به این است که اگر امکانات از این باشه که از طریق ادارات کشفی و استخباراتی بالای سیستم تاسیسات برقی کار شود این بهتر خواهد بود تا در آینده جلوگیری از هم تو اعمال صورت بگیره. یگانه راه حلش که امی است و ما موضوع را همراه شورای محترم امنیت هم بحث کردیم درباره پلان‌های درازمدت و کوتاه‌مدت و میان‌مدت. از این بحث‌های ما ادامه دارد تا ما بتانیم چی رقم از این تاسیسات عامل منفعه همیشه حفاظت از جرا کرده بتونیم. ما در جریان هستیم امروی بخشای شورای امنیت که روی پلان‌های اساسی از این کار میکنیم. و بر فعلا شما میفهمین که 4000 کیلومتر امنیت از این که در ساحات ناامن است، در ساحات دشوار است، پلانی است، غیر پلانی است، کوهی است، یعنی دشوار خواهد بود. و یگانه راه این خواهد بود که از طریق بخش‌های کشفی و استخباراتی پیدا شوه و عاملین از یاد دستگیر شوه و جزاهای سختی که از طرف دولت بر از اونا من نظر گرفته شوه و اونا تطبیق شوه بالا از اینا تا از همچو اعمال در آینده جلوگیری کرده بتانیم.
تشکر احمد زیده محترم. خب آسی صاحب دوباره از طریق سکایپ وصل شده. آسی صاحب محترم، این گونه پروژه های عامل منفعه از خاطر از این که مورد حمله مخالفین یا تروریست ها یا هرچی که هست قرار نگیره، باید از اول گفته با شما جنگ شد یا سر شد یا وقت باید در نظر گرفته میشد؟ مثلا از پایا مچم از زمین زمینی اگر تر میشد، از زیر مثلا سرش خاک انداخته میشد، از این قبیل مسائل. در شرایط جنگ این گونه پروژه ها یا این و مسائل عامل منفعه چطور میتونه حفظ شود؟ چی گفتنی دارین در این مورد؟
خب بازم سلام عرض میکنم، میبخشین که قطع شد. در قسمت بحث حمله بالای زیربناها و خصوصا پروژه عامل منفعه، یک بخش از استراتژی جنگای چریکیس. قبلا ما این سریال دیده بودیم در دهه 90 زمانی که دکتر نجیب در اینجا حاکمیت داشتن. زمان به او خاطر یک هدف هسته، به خاطر که فشار سیاسی و نارضایتی مردم زیاد کنند در مقابل حکومت و نفوذی که در شهر هاست در اونجا نارضایتی را زیاد کنند. بنابراین کسایی که میگن که یک بخش از استراتژی نظامی نیست، برعکس هست. و اگه شما هدفگیری از این پایه را ببینین، این پایه امو پایه‌ای را میزنه که برق چندین ولایت را قطع میکنه. اینا کلش سنجش شدگی است، تنظیم شدگی است و اینا در مناطق بسیار دور ناامن مثل گرشک و مثلا هلمند و جای نیست، در نزدیک کابل است، در ولسوالیایی که در 30 دقیقه رای موتر در اونجا میتونین شما برین. بنابراین یک بخش از یک استراتژی نظامی و استخباراتی و سیاسی سنجش شده است. اما در قسمت تامین امنیت از این، ببینین به خاطر تامین امنیت پروژه‌های عامل منفعه و زیربنای افغانستان، ما یک ریاست داریم به نام ریاست محافظت عامه. و ریاست محافظت عامه زمانی که من مسئولیت داشتم، چی در شورای امنیت، چی در وزارت دفاع، چی دیگه نهادهای امنیتی، یک طرح برنامه تامین امنیت زیربناهای افغانستان وجود داشت که تمام زیربناهای افغانستان، چی بند باشه، چی پایه‌های برق باشه، چی سرک‌ها باشه، چی شاهراه‌ها باشه، اینا در نقشه از طریق جی پی اس تنظیم شده بود در سر تا سر افغانستان و باز بعد از او در قسمت تعبیق و در قسمت جهت دادن منابع استخباراتی و امو مسارف اوپراتیفی که می شد بالای از اینا تمرکز می شد، یعنی بر از اینا اولویت درجه دو داده می شد و در بعض وقتها اینا من حیث زیربناهایی که تأثیر اساسی بالای امنیت ملی افغانستان داره که او درجه اول می شد در بعض زیربناها وجود داشت. شما کشورهای مثل امریکا، روسیه یا حتی پاکستان یا در نزدیکی ما ایران رو ببینید، اینا یک حمله اگه بالای یک بند از اینا میشه، حتی حملات سایبری که میشه بالای زیربناهای از اینا، او را به حساب تیر 1 ردیف اول امنیتی ملیشان است، یعنی تقریبا حمله بالای مردمشان است. اما چون افغانستان یک کشور در حال جنگ است و یک جنگ وارداتی و یک جنگ استخباراتی و چریکی است، اینا از نسخه دهه 80 و 90 استفاده میکنن و اگه یاد شما باشه در اون زمان دگروال یوسف، یکی از که مسئول بخش افغانستان نهاد آیسای نهاد استخباراتی نظامی پاکستان بود، نوشته کرده بود که در مرحله سوم جنگ البته مجاهدین، هدف ما این بود که در شهرها کشتار هدفمند ادامه بدیم و در داخل و اطراف و اکناف شهرهای بزرگ زیربناها را مورد حمله قرار بدیم. شما در قندهار و هلمند دیدین که پل پلچکا را طالبان زده رئیس فعلا و دیگه گروه ها. بنان من فکر کنم که نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان با یک طرح که قبلا وجود داشت که من معلومات دارم و یک طرح که کنم چه سری نیست ایره دوباره روی دست بگیرد، منابع امنیتی، تابع قوتا و توانایی و قابلیت استخباراتی که دارن ایره متمرکز بسازن روی زیربناهای افغانستان. و ما تجربه موفق از این مسائل داریم. شما اگه بند سلما را ببینید، مثال مگه برتان بودم، اضافه تر از 100 و چند حمله شده بود بالای بند سلما به خاطر از اینکه بند سلما جور نشه، یا بند کمال خان اضافه تر از 80 و چند حمله سرش شده بود، تمام از اونها دفع شد و هر دو بند امروز فعال از کار میکنه. این کار ما میتونیم در قسمت پایه‌های برق تنظیم کنیم، اما این پایه‌های برق کدام پایه برق در سر کوی جهوزجان نیست، اینا نزدیک کابل هستند. و نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان میتونن یک طرح جامع روی دست بگیرن و با تکنولوژی که فعلا در دنیا هست ایره تامین امنیت کنن، اما ایره قمام امکان نداره که شما زیر هر پایه یک کندک جای بجای کنن، هر یا دو سه عسکر جای بجای کنن. بنان این برمیگرده به رهبری خوب و همچنان طرحهای منظم و جامعی که بتانه اینا رو تامین امنیت کنه، و همچنان برمیگرده به بستر عمومی جنگ افغانستان. شما نمیتونید پایه‌های برق مثل جزایر امن در جای نگاه کنید. جنگ اگر شدت پیدا کرد، تمام افغانستان پایه جنگ و پایه برق هم مسئول نخواهد بود.
حمزه صاحب یا آریا صاحب، برنامه ما به دو زبان است، پشتو و دری. شما میتونین به زبان پشتو هم بعض مسائل صحبت بکنین. آل قسمی که معلوم میشه مسئله یک تمک جنگ تبلیغاتی هم کار داره، برای ازی که اگر این گونه مسائل عامل منفعه از طرف یک طرف زده شوه، مردم از اون طرف ناراض میشه. مثلا به ما تعداد زیاد از شنونده عزیز ما پیام گذاشتن، گفتن که مریض داریم، در شفاخانه برق نیست، ما خود در بدر شدیم. از این خاطر یعنی از نقطه نظر جنگ تبلیغاتی چی باید شبکه طرف مقابل از این موضوع احراز داشته باشه که والا ما این کارا رو بکنیم، خب مردم از ما بیزار میشه، باورشان کم میشه نظر به ما. به طور مثال حمزه صاحب یا آریا صاحب بفرمایید به زبان پشتو اگر بگید.
مننه نظر صاحب د تبلیغات په قسمت کې باید وایم چې برښنا خپل شرکت دی، منګه غیر سیاسي استو، منګه خدمات وړاندې کوو، منګه نه په تبلیغاتي جنگ کې سهم لرو نه په عملی جنگ کې سهم لرو، منګه صرف خدمات ورکو. منګه برښنا شرکت خپل د مجازي سپول د طریقه کې هغه فیسبوک او هغه نور میډیا کان دي، منګه همیشه دغه معلومات خپرو چې رس مشکلاتي په لاینو کې رامنځته دي، هغه عادثات وي، هغه عملي وي پایو باندې، یعنی د افغانستان خلکو ته موږ معلومات ورکو چې وضعیت له څه قرار نه ده او څه شي کیږي. خبره دې تر دې چې دغه تاسیسات څنګه موږ کولای شو وساتو، یو خو هغه امنیتي او استخباراتي اړخ ده چې دوستانو په باندې نظر ورکړه، اما په دې کې یو بل موضوع هم ده چې دغه عامل منفعه تاسیسات دا د افغانستان تاسیسات دي، دا د یو فرد او د شخص تاسیسات نه دي. په دې کې خلک هم ډېر عمده رول لوبولی شي. دا تاسیساتو ساتنه دا د هر افغان کار دی، دا صرف د امنیتي قواو کار نه دی یا د استخباراتي قواو کار نه دی. هر افغان دا مسؤلیت لري چې عامل منفعه تاسیسات په هیڅ کې په معلومات ورکولو کې په دې کې هغه خپل رول ادا کړي. برښنا شرکت خلکو ته برق ورکوي، موږ چې چیرې پایا تخریب سي د موږ ټیمونه ورځي ساحې ته کوشش کوي چې ډېر ترې بیرته فعاله کړي. نو په دې قسمت کې موږ معلومات ورکولای سو، اما موږ په کوم استخباراتي جګړه کې یا تبلیغاتي جګړه کې نه رول لرو نه سهم لرو او نه غواړو چې دغه ووسو. د افغانستان برښنا شرکت د افغانستان د خلکو شرکت دی، خدمات ټول خلک کاغه د دولت په ساحو کې دي، د مخالفینو په ساحو کې دي، ټول ورته ضرورت لري او موږ ټول ته خدمات په یو شان سره رسو. نو د موږ خواهش دا دی چې هر ګروپ، هر ډله، هر ګرو ولول هر ځای کې دوی باید په دغه سموکو کې په دغه تاسیساتو باندې لاملې نه چې دنجلوګيري وکړي، ځکه هر شی چې خرابيږي دا خرابي د افغانستان خلکو ته رسي یا د قضاوت زمونږ د افغانستان خلکو ته پریږو چې چا په قسمت کې څنګه قضاوت کوي. موږ کار کوو، موږ د خلکو کورو ته روښنايي راوړو شپه او ورځ، او هغه خلک چې د لمنځه وړي او خودي ورته تیار راوړي، نو دوی باید د قضاوت وکړي چې دوی د روښنايي په څنګه دريږي یا تیارې.
از این میسب نمائنده برښنا شرکت گفتن که ما خو یک شرکت هستیم، یعنی مسئله تبلیغاتی او جنگ تبلیغاتی گپا به ما مربوط نیست، منتها حفظ جان از یا حفظ دستگاه های از یا خب مربوط به یک جای باید باشه. تو خونه میشه که در میدان خدا و راستی الا بتن این روابط تذیر چطور میتونن برقرار بکنن؟
خب من موافق نیستم بیگرد که شرکت برشنا چون یک شرکت غیر سیاسی است، غیر دولتی است، یک شرکت مردمی است که بیگار نباید بکنه. البته تبلیغاتی که میکنه طرف نباید باشه، تبلیغاتش در میوار علی باشه که چی مسئولیت دارن مردم به مقابل تجسات و آمال منفیه، چی مسئولیت دارن به مقابل زیربناهای اقتصادی. در راستای ادی که مردم آگاهی ببخشن میتونن در یه عرصه تبلیغات کنن. همونطور که خود نام اشاره کردن اگر ارتباط مستقیم اینا به شورای امنیت دارن و از طریق شورای امنیت میتونن هم مراکزی که از لحاظ تامین امنیت مثل پایه‌های برق و بندها و غیره و غیره ضرورت داره تامین امنیت کنن، هم امنیت فیزیکی به بخش‌های مختلف خواهد جمله بخصوصاً که بخشایی که در بخش کسانی که در بخش ترمیم و اینا کار میکنن او را تامین کنن. میتونی اگر رابطی هم بین از اینا موجود است تا جایی که میتلا دارم.
احمد صاحب، آریا صاحب، شما چیز گفتنی دارین یا آسی صاحب موقعی میتیم که بعد از اون یک جایی جواب بتین؟ چطور فکر میکنین؟ مربوط به شماست. احمد صاحب،
من یک موضوع را میخواستم واضح بسازم که سوء تفاهم صورت نگیره. چیزی را که من گفتم اویی بود که ما اگر اشاره تان به جنگ روانی و تبلیغاتی باشه، ما چون یک نهاد غیر سیاسی هستیم ما نمیخواییم که دینج طرف واقع شد که به نفع یکی و به نقص دیگه ما تبلیغات کنیم. البته در قسمت ارائه خدمات، در قسمت تأسیسات ما تبلیغات خود داریم از طریق تلویزیون ها، رادیو، صفحات اجتماعی، تمام از این موضوعات است. اما نمیتونیم که، یعنی یک چیز میخواستم واضح بسازم که ما نمیتونیم که جز از این به شکل یک جنگ روانی یا تبلیغاتی باشیم. اما در این حال تمام معلوماتی که نهادهای امنیتی به خصوص شورای امنیت ملی، شورای امنیت ضرورت دارن به شمول کوردینات پایه ها و نقاط جی پی اس و غیره، تمامشان ما در اختیار اجا میگذاریم. زمانی که یک حادثه رخ میده اولین گزارش را که ما روان میکنیم خصوصا یک حادثه امنیتی باشه به شورای امنیت است که ما به رضوا گزارش میدیم، بهشان میگیم که چی حادثه رخ داده، چی شده. بنابراین در این قسمت ما باید هم بی‌طرفی خود را حفظ کنیم چون خدماتی را که ما میدیم برای تمام افغان هاست، فرق نمیکنه که افغان ها در کجای افغانستان هستند. ما نمیتونیم که یک گروپ از خدماتی که ما ارائه میکنیم اونا را از این خدمات محروم بسازیم و طرف واقع شیم. من میرم میخواستم که اجازه وضاحت بدم.
تشکر، زنده باشین. خب آسیس محترم، شما شنیدین
چند موضوع رو من میخواست بسیار عاجل بگویم به سرعت. یک، حمله بالای تأسیسات عامل منفعه جنایت جنگی به شمار میه در تمامی قوانین بین الملل. یک مورد. مورد دوم، شرکت برشتا یک شرکت حکومتی است. درست است که از نقطه نظر تصمیم گیری تصمیم های مستقلانه میگیره، یک شرکت مستقل است، یک استقلالیت خاص خود داره در مسائل قوانین، اما اساسا یک شرکت حکومتی است و عواید و منابعشان هم از طریق حکومت تنظیم میشه، رؤسا و رهبریش از طریق حکومت تعیین میشه. در بحث مورد دیگه ایست که باید گفته شویست که این تکرار تاریخ است و این استراتژی و تکتیکای جنگی را ما قبلا دیدیم و در هیچ جای شک نیست که فکر میکنن که اینا برق میده به شهرهای بزرگ و فشار آوردن بالای از این امور رقمی که شما دیدین، حملات بالای پل پلچک در قندهار و هلمند، اول پایه های برقی که بسیار سنجش شده مورد حمله قرار می گیرن، در کابل و در دیگه ولایات که فشار سیاسی را زیاد کردن، به اعتمادی را زیاد کردن. مورد دیگه که من میخواستم بگویم، بله، من سوال های اساسی که از شرکت برشنا دارم ایست که آیا شما در وقت پلانگذاری پروژه هایتان 1% از بودجه تان را به ریاست محافظت عامه تخصیص میدین به خاطر تامین امنیت تاسیساتتان؟ شورای امنیت درست است که هماهنگ کننده کل مسائل است، اما شورای امنیت در جایی که ما کار کردیم صلاحیت‌های اجرایی را ندارن. اونا هماهنگ کننده هستن و شورای دهنده است و خصوصا یک بخش از دفتر رئیس جمهور افغانستان است. شما باید با وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی افغانستان و خصوصا ریاست محافظت عامه کار کنین که تا جایی که من معلومات دارم و تا جایی که من میفهمم اکثریت شرکت های تجارتی چی دولتی و چی غیر دولتی بین 5-7% بودجه خود در افغانستان تا 15% به خاطر شرایط جنگی که وجود داره تخصیص میدن به خاطر تامین امنیت پروژه خود و طرح میتن و نقاط آسیب پذیری که در اونجا پروژهایشان وجود داره او رو شناسایی میکنن و برای بودجه تخصیص میتن. تمام پایه های شرکت برشنا در مناطق ناامن نیست، اما یک قسمتش هست برای از او ترتیب میکنن، پلان گذاری میکنن، آسیب پذیری های خود رو شناسایی میکنن، نقشه رو میتن، جایش رو مشخص میسازن، باز یک قسمت بودجه خود تخصیص میتن به خاطر تامین امنیت. از او ریاست محافظت عامه وظیفه ش نیست که تأسیسات عام المنفعه را تأمین امنیت کنه. اما در پالوی ازی ما و شما باید یک تصویر کلان ببینیم و تصویر کلان است که هر قدر که پایه ها را اینا بزنن به میلیون ها دلار خساره به بودجه برشنا و به بودجه حکومت میزنن و این یک بخش از مو استراتژی جنگی است، نه تنها که هزینه مالی و قیمت و بهای مالی را سر از این نهادها زیاد میکنن، بلکه سر حکومت هم فشار میه و این باعث از این میشه که حکومت اقدام کند در قسمت تامین امنیت از این تأسیسات و نیرو تشتت پیدا کنه و زمین گیرتر شود که باز اینا بتانند در جاهای دیگه مثلا ولایت سقوط بتن و موارد دیگه. یعنی نیروها را همون تکتیکای انحرافی نظامی است که شما تأسیسات میزنین به خاطر از اینکه فرض مثال بتانین قندهار را سقوط بتین، به خاطر نیروها مصروف تامین امنیت از اونها میشه از این تأسیسات.
آقای مصطفی آریا مشاور ارشد افغانستان برشنا شرکت، شما شنیدین، شنوندارم شنیدین، آسی صاحبم، عظیمی صاحبم، حالا شما در مورد چی اظهار نظر میکنین بفرمایید.
بله من نه صاحب مصطفی امزه به دغه موضوع باندې خبره وکم. دغه موضوع د منګه دا کارونه کړین دي او نور به موکو منګه خلکو سره په تماس کې استو، شوراوانو سره په تماس کې استو، په محلاتو کې د منګه ولایتي دفاتر دي، دوی متنفذین سره، مشران سره، ټول سره په تماس باندې دي. اما یو موضوع ده چې دغه د برق لینونه چې دي دا په دری کې هغه کلک غار ورتوي چې په ډېر یو اندک حادثه باندې کېږي چې په میلیونو خلک له دې نه محروم سي. یعنی دغه پروژو ماهیت له نورو عام المنفعه تأسیساتو نه یو څه تغییر لري. یعنی دوی په ډېر آسانۍ سره کولی شي هر څوک چې دغه تأسیسات ته صدمه ورسوي او خلک له دې نه محروم کړي. نو فکر کوم چې دغه یو دلیل دی چې دې ته توجه ډېره ده او دغه زمونږ د برق تأسیسات چې دي دا په خطر کې دي. نو مونږه د عامه پوهاوی لپاره پروګرامونه لرو فعلا درو عملي کیږي. په زمن د دې کې شوراګانو سره هم په تماس کې استو، پارلمان سره، ولایتي شورا سره او نورو خلکو سره غوی سره هم په تماس کې استو تر څو چې دغه حادثاتو څخه مخنیوی وسي. مهمه خبر دلته دا ده چې د افغانستان ټول عام المنفعه تأسیسات چې دي د خلکو دي، د افغانستان د خلکو دي او د ده ساتنه هم دینی هم شرعي هم قانوني وجیبه ده په ټولو باندې چې موږ باید د دې نه محافظت وکړو.
خب حمله بالای تأسیسات عام المنفعه من جمله پایه های برق، بند برق، پل پلچک، حمله بالای مردم افغانستان است، غیر اسلامی است، غیر دینی است، به میلیون ها دلار خساره رسیده در می چند پایه‌ای که زده شده. امیر میتونن که قسمت فیصدی از این بودجه را به خاطر از اینکه با محلات و با دیگه بزرگای قوم و با علمای کرام بشینه برنامه ریزی کنن، تریزی کنن و محلات و مردمی که در محلات است اونا را در تامین امنیت از این در هماهنگی با نیروهای امنیتی و در هماهنگی با طالبا و در هماهنگی با هر کسی که میتونه در این قسمت تامین امنیت کنه در اونا طرح تنظیم کنن و پیش برن. اما یک چیزی که گفته نشده و امور ما باید یاد کنم، در اینجا یک تعداد عناصر جرمی و باز جنایتکار هم هستن که از این پایه زدن ها اینا سوء استفاده میکنن و باجگیری میکنن. حکومت افغانستان و طالب دست خود یکی کنن و این جنایتکارا را و این مردمی که باجگیری میکنن در قسمت زدن پایه ها یا بند برق ها یا پل پلچک ها دست خود یکی کنن و اینا را به جزای اعمالشان برسانن و از اینا نمونه جور کنن که دیگه اینا باجگیری از این موارد نکنن.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.